ایران را
بشنویم.
ایران را
بشنویم.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
قصه شب امیر کبیر، نویسنده اعظم مهتدی، سردبیر جهانشاه آل محمود، بازیگران به ترتیب اجرای نقش: بهناز بستاندوست، علی عمرانی، احمد شمس آصف، مهرداد مهماندوست، علی اصغر دریایی، حبیب بختیاری. کارگردان رضا عمرانی. افکتور نرگس موساپور. صدابردار علی حاجی نوروزی. تهیه کننده شهلا نیساری. قسمت چهارم.
تشریف نمی آورید امیر؟
شاهزاده خانم انگار از من سرخیسترند. می بینم بساط چای و ناشتا رو فراهم کرده اید.
همه شبانه روز یک سو، همین ناشتایی که می توانیم در جوار همسرمون باشیم هم یک سو. بفرمایید، نان داغ و پنیر تازه.
یقین بدانید مردی نیست که سعادتی را بالاتر از بودن در کنار سر همسر ببیند، اما چه کنم که بار مسئولیت بر شانه‌ام سنگینی می‌کند.
حق با شماست، اما نباید بار مسئولیت از زندگی غافلتان کند امیر. خدا می‌داند این را از بابت دلتنگی‌های خودم نمی‌گویم. نگران سلامتتان هستم.
نگران نباشید عزت الدوله، من گرگ باران دیدم، سختی و مشقت کم متحمل نشدم، توانم بالا.
ماشاءالله بگویید، مبادا زبان الان خودتان خود را چشم زخم بزنید.
نه ترسید شاهزاده خانم، اتفاقی برای من نمی افتد.
ناشتایی بفرمایید.
باید خدمت برادر تاجدارتان برسم، الظاهر کم کم دارند خسته می شوند.
خسته؟ شما که به حمدالله دارید همه چیز را به سامان می آورید. هر سوی مملکت قائلی بود به قدرت خوابانیدید و هر جا توانستید کار مملکت را اصلاح کردید.
کار ملک و ملت را می شود سامان داد، اما با بخیلان و آنان که دایره تعدیشان تنگ شده و نمی توانند خود سرانه هرچه خواستن بکنند و جوابگوی احدی هم نباشند نمی شود کاری کرد.
نبینم امیر از امور مایوس شده باشد.
مایوس؟ نه، من را که میشناسید ناامیدی را گناه میدانم. تا اونجا که میتوانم کوشش خواهم کرد. تنها نگرانیم برگشتن نظر شاه است. برادر تاجدارتان هم خوی شاهزادگی دارند و هر چیزی ممکن است دلشان را بزنند.
چنین نیست.
دریغا که نظر لطف مادر گرامیتان مهد اولیا را هم ندارم.
دوروبر مادرمان را شاهزادگان بیکار و مفتخور گرفتند که همه اشان را از خود رانده اید. راستش رو بخواهید از تنها جهتی که دلنگرانم مادر من است.
کار من از آن گذشته که محاوای چیزی را داشته باشم.
بفهمید نشته ایمیل.
راست میگویی، همین فرصت کوتاه با هم بودن را به امور جاهیه مملکت نگذرانیم.
بفرمایید نوش جان.
چه خبر شده؟ شما هم میشنوی؟
بله میشنوم. انگار هیاهویی شده.
بیرون چه خبر است؟ کسی چیزی میداند؟
چه شده نازر خان؟ چه خبر است؟
شما تشریف ببرید اندرونی، یا چند تن سرباز یاقی شدند. خدا به خیر کند.
خدا راه کند. چه خاکی دارد به سرمان میشود؟
چه شده نازر؟ بیرون چه خبر است؟
ببخشید آزاده خانم، چه نشسته اید قربان که بیرون از خانه بلوا شده؟ یک عده سرباز ریختن توی کوچه، میگویند شما را میخواهند.
سرباز؟ بگو یکیشان بیاید ببینم چه میگوید.
چش، میگم خدمت برسن. اگه حرف گوش کنن آقا.
غلط کردند؟ مگر مملکت صاحب ندارد که هر که خواست حرفش به کرسی بنشیند یاغی بشود و تفنگ به روی مردم بکشد؟ مسببینش هر که میخواهند باشند فلفور دستگیر شده و اشد مجازات برسند.
اعلیحضرت ها، فقط منباب خیرخواهی عرض میشود. حالا که یک عده به هر روی ناراضی شده اند، بهتر است فکری بکنیم. مبادا خدای ناکرده کار بیش از اینها بیخ پیدا
کند. اگر میخواهید کار بیخ پیدا نکند، بگذارید کارمان رو بکنیم. فوج قهرمانی هم امروز منحل شده. کلیه کسانی که از این فوج در حمله به خانه صدر اعظم دست داشتند مجازات شوند.
اعلیحضرت ما نگران این هستیم که در صفوف قشون اعلیحضرت تفرقه بیفتد. با توجه به اینکه هر روز از یک گوشه مملکت قائله ای سر بر می آورد، بهتر است به فکر اتحاد و یک پارچگی قشون باشی.
یاغی یاغی است، هیچ فرقی بین آن سربازان و یاغی های دیگر نیست. در آن خانه همشیره ما هم بوده، چه جرأت کردند که هجوم ببرند و مستفزانش را بکشند؟
اعلی حضرت ها، این فوج هم مثل همه قشون آمدند جانشان را در راه اعلی حضرت و مملکت بدهند. منتهای مراتب از صدر اعظم میرزا تقی خان کدورت و نارضایتی دارند.
چیزی که به حمدالله زیاد است، مردان لایقی است که میتوانند این مهم را قبول کنند.
علی ظاهر بر کناری میرزا تقی خان امیر نظام ضمانت دوام این کشور است.
اینطور نیست، امیر همچنان زمام امور را در دست خواهند داشت.
اما اهل حضرت،
اگر ما بخوایم به این گونه حرفا ترتیب اثر بدهیم، از این به بعد باید تسلیم قشون باشیم و هر چه را بخواهند به این ترتیب از ما میگیرند.
هرچه خواست و اراده اعلی حضرت باشد، ما آنچه که فکر میکردیم صلاح است و با عقل ناقص من جور می آمد عرض کردیم.
اخبار دیگری از قائله ندارید؟
امیر را به اصرار از امارت بیرون بردند، مبادا خدای ناکرده به اهل خانه آسیبی برسد. ایشان تنها جایی را که حاضر شدند بروند منزل میرزا آقاخان نوری بوده.
تنها جایی که یقین داشت انگلیس ها اجازه هجوم نمیدهند.
انگلیس ها؟
امیر معتقد است کار از سفارتخانه سرچشمه میگیرد. بعید هم نیست چنین باشد.
در این صورت باید منتظر بقایای تازه باشیم.
دولتین روس و انگلیس از امیر رضایت ندارند. این هم مشکل دیگری است که فکر بر کناری ایشان را به ذهن من خطور داده.
دولتین منافع خودشان را میخواهند. امیر هم کسی نیست که به احدی باج سبیل بدهد.
سفیران روس و انگلیس گلایه میکنند که امیر از همه چیزشان باخبر میشود. میگویند هر چه کردن نتوانستن جاسوسان صدر اعظم و میان خودشان بشناسند.
نمونهش همین ماجرای آصف الدوله است که گویا در نهان انگلیس ها توسط منشی سفارت ابوالحسن نامی با او مذاکراتی داشتند. صدر اعظم ریز آن مذاکرات را مرغومی کرده معترضانه میفرستد به سفارت.
دولتین هر فکری خواستند بکنند. امیر نظام خود میداند چطور از پسشان بر بیاید که تا به حال هم الحق خوب توانست خرش را بنامد.
چه عرض کنم علا حضرت ها، این بنده درگاه که سخت نگران است.
علال خصوص که صدر اعظم حرمت شاهزادگان و اشراف را نیز نگه نداشته و از آنها حساب میکشند.
پس از محاسبش باک دارید شما.
نه قربانتان شوم، اما این همه ناراضی تراشیدن عاقبتی ندارد.
اگر عاقبتش این است که دست ماست، داری میگوییم امیر صدر اعظم میماند، و اگر دست خدا باشد که هست، خود خدا میداند. مرخصید، میتوانید بروید.
اطاعت میشود.
خدا نگهدارتون عرض شد.
نگران نباشید آقایان، همه چیز به قاعده است.
چیزی شده امیر؟ برادر تاجدارم کاری کرده است؟
نه، کاری نکرده و چیزی نگفته است، اما پس از این دو سفر به کاشان و قم در ایشان سردی میبینم. چندان دور از انتظار نبود. در این سفر هم میرزا آقاخان نوری و هم سفیران دولتین روس و انگلیس ملتزم رکاب ملوکانه بودند و چه بازی ها که می توانستن داشته باشند تا خاطر شاهانه را مشوش کنند.
اما شاه به شما اعتماد بسیاری دارند. این را آن روزی که سربازان شورش کرده بودند جملگی به عینه دیدند.
درست است، ایشان به بنده نظر لطف داشتند، اما همان چیزها که لطف شاه را سبب می شوند خود می توانند اسباب تشویش خاطرشان باشند. مردم پایتخت و دیگر بلاد چنان حمایتی از این حقیر کردند که سربازان شورشی چاره ای جز تسلیم نیافتند. بعید نیست که مهر مردم به من نیز خود سبب شده باشد که دسیسه دشمنان بیشتر به چشمشان بیاید.
یعنی ممکن است خاطر ملوکانه از جانب شما نامطمئن شده باشد؟
امیدوارم چنین نباشد. سفیران دولتین روس و انگلیس از اینکه ما چون دولت‌های پیشین غلام حلقه به گوش نبودیم ناخرسند بودند و از اینکه از همه کارها و خیالات و طرح‌هایشان با خبر بودیم نگران. چه در گوش ملوکان خوانده باشند خدا می‌داند.
تنها چیزی که من شنیدم نارضایتی شاه از اخراج نوکرشان میرزا محمد علی خان است. از مادرم شنیدم که گویا شما حکم اخراجشان را دادید، حالان که محرم شاه بود.
عدالت محرم و نامحرم نمی شناسد. هر که خطایی کرد باید مجازات ببیند. این فقط میان ما رسم شده که مجازات تنها مال عامه و فقرا باشد و دربار و اشراف و حتی نوکرانشان هر کار می خواهند بکنند و خیالشان از پاسخ گفتن راحت باشد.
شما بهتر از من می دانید و من این را که میگویم بیشتر جسارت است تا پند و اندرز، اما خود میدانید که نمیتوان یک شبه به همه آمالمان برسیم. شاید این امیر باشند که در اصلاح امور بیش از حد شتاب دارد.
همین است، من شتاب دارم، چرا که میخواهم پیش از آن که رأی شاه برگردد و لطفشان از ما گرفته شود در جهت سر و سامان دادن به برخی امور کاری کرده باشم.
و چه بسا همین شتاب خود در بازگرداندن رأی شاه بی تأثیر نباشد.
شاید چنین باشد.
من چندان از امور مملکتداری سررشته ای ندارم، اما این را می دانم که شما کارهای بزرگی کرده اید. تأسیس دارالفنون، قاعده دادن به تجارت و امور مالیه، سر و سامان دادن به ارتباطات خارجه و نظم بخشیدن به قشون از آن چیزهاست که ورد زبان خاص و عام است.
با این همه چنان امور این مملکت از هم پاشیده است که انگار هیچ کار نکرده ایم.
چنین نیست. همان مردمی که به سرکردگی امام جمعه به خیابانها آمدند و از امیر حمایت کرده در راهش را دارالحکومه گوسفندها کشته و شیرینیها دادند خوب دانستند چه کرده اید.
خدا کند این طور باشد.
ایران را
بشنویم.
پارسی
به نام خداوند جان و خرد، درود فراوان بر شما یاران شنونده. پگاهتان خوش و دلتان سرشار از نیکی و مهربانی باد. امیدواریم تندرست باشید و آماده شنیدن برنامه امروز قند پارسی، برنامه‌ای که سرشار است از حکایت‌های شیرین گذشتگان. اما پیش از آن ابیاتی زیبا را بشنوید از حزین لاهیجی. ای وای بر اسیری که از یاد رفته باشد، در دام مانده باشد صیاد رفته باشد. آه از دمی که تنها با داغ او چو لاله، در خون نشسته باشم چون باد رفته باشد. امشب صدای تیشه از بیستون نیامد، شاید به خواب شیرین فرهاد رفته باشد. گویند هنگامی جها در صحرا زمین کشاورزیش را شخم می‌زد که به حفره‌ای برخورد که در آن کوزه‌ای بود پر از سکه‌های طلا. او از دیدن سکه‌ها بسیار شاد شد و از شادی در پوست نمی‌گنجید، چون با داشتن آنها سال‌های سال در ناز و نعمت زندگی می‌کرد. ولی یک باره به خود آمد و گفت:
نه، این متعلق به همه مردمش و باید آن را به حاکم تسلیم کنم.
آنگاه به خانه آمد و قضیه را برای زنش تعریف کرد و گفت:
کوزه را در یک کیسه بگذار تا نزد حاکم ببرم.
زن که می‌خواست گنج را نزد خود نگه دارد، با شوهرش شروع به صحبت کرد تا او را از دادن گنج به حاکم منصرف کند، ولی هرچه گفت مرد نپذیرفت. زن که دید صحبت با جها فایده ای ندارد، به جای کوزه سنگی به همان اندازه گذاشت. جها کیسه را برداشت و به مجلس حاکم رفت و گفت:
خب جناب حاکم، نمیدانید امروز چه چیز ارزشمندی یافتم. اگر چیزی را که پیدا کردم به شما نشان دهم، از شگفتی دهانتان باز میماند. چیزی ارزشمند که زندگی همه را دگرگون می کند.
آنگاه در حضور حاکم و مجلسیان کیسه را خالی کرد که ناگهان سنگ بزرگی از آن به وسط مجلس غلتید. همه با شگفتی به سنگ خیره شدند. جهانیز از دیدن آن سنگ سخت تعجب کرد و یکه خورد، اما خود را نباخت و گفت:
حضرت حاکم، کسبه این شهر چون سنگی با مهر حکومت ندارند و غالبا کم فروشی می کنند، من این سنگ را به خدمت آوردم که مهر کنید تا میزانی برای مردم باشد که کم فروشی نکنند.
گویند ظریفی با شکم گرسنه مهمان دهی شد. یکی پیش آمد و گفت:
آیا نیاز به خواب داری؟ آیا آب میخواهی؟
و صحبتی از خوراک نکرد. مرد گفت:
نه، بدانید که پیش از آمدن به اینجا در ده قبلی هم آبم را خوردم هم خواب بسیار کردم.
سید امام قاضی میگوید برای کاری گذرم به شهر سمرقند افتاد. ناگاه در راه یکی از دانشمندان سمرقند را دیدم که پیش روی من ایستاده است. از اسب فرود آمدم و به او احترام گذاشتم. آن مرد بزرگ پرسید: آیا به نزد سلطان میروی؟ گفتم آری، به بخارا و نزد سلطان میروم. او جلوتر آمد و گفت: پیغامی دارم، آیا آن را به سلطان میرسانی؟ دست بر سینه نهادم و به اطاعت گفتم: آری، آنچه فرمایید به گوش سلطان خواهم رسانید. مرد دانا گفت: از قول من به سلطان بگو که آنچه را به دست کارگزاران حکومتی تو به مردم میرود یا میدانی یا نمیدانی. اگر میدانی خاموشی و هیچ نمیگویی، پس وای بر تو. اما اگر نمیدانی، وای بر ما که سلطانی بر ما حکومت میکنه از حال و روز و سختی زندگی رعیت خیش خبر ندارد.
سید امام قاضی دنباله ماجرا را چنین توضیح میدهد:
وقتی به دربار سلطان رسیدم این پیغام را هم دادم. سلطان از شنیدن سخن مرد عالم بسیار گریه کرد و بعد از آن اساس عدل را در حکومت خیش محکم کرد.
شکر شکر شبت همه تو دیانه جا یا زینقند پارسی، زینقند پارسی
از بخشنده‌ای پرسیدند: آیا به آن چه به تنگ دستان می‌دهی و به درخواست کنندگان می‌بخشی در خود احساس غرور و برتری بر فقیران می‌کنی؟ شخص بخشنده پاسخ داد: هرگز، دست من به هنگام بخشش مانند کفگیر در دست آشپز است. هرچه آشپز به دیگران می‌دهد با کفگیر است، اما کفگیر هیچگاه نمی اندیشد که این بخشش ها از سوی اوست.
گویند کاروانی در نیمه شبی در بیابانی ترسناک متوقف و گرفتار دزدان شد و البته این دزدان از مدتها پیش در کمین آنها بودند. دزدان دست به غارت زدند و همه سرمایه و نقدینه و کالای ایشان را به تاراج بردند. آن بیچارگان همه از ترس جان پا به فرار گذاردند و تندرستی خود را غنیمت شمردند و از خیر مال و اموال خود گذشتند. پس از چند روز که به سختی و مشقت و گرسنگی و زحمت خود را به شهر و مرکز حکومت رساندند، مراتب را به عرض پادشاه رساندند. شاه پس از آنکه به حال ایشان آگاهی یافت، رو به آنان کرد و گفت:
شما خود در حفظ و نگهداری مالتان سستی و غفلت کرده اید. چرا در بیابان استراحت کردید و به خواب رفتید تا دزدان بر شما بتازند و کالاهایتان را غارت کنند؟
صاحبدلی که در جمع کاروانیان بود قدم پیش گذارد و با جرأت و جسارت گفت:
ای ملک، ما از آنجهت آسوده خوابیدیم که خیال می کردیم سلطان بیدار است و در کار مردم هوشیار.
به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. تا درودی دیگر، بدرود.
ایران را بشنویم.
آب را نجات دهید. صرفه‌جویی در مصرف آب احترام و ادای دین به نعمت‌های الهی است. نعمت الهی آب را پاس بدارید. فراوانی آب یک توهم است. در فصلی که این پیام را میشنوید، یک کودک بر اثر بیماری‌های مرتبط با عدم مصرف آب سالم میمیرد. مراقبت از آب، مراقبت از زندگی است.